بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی منتظرلو مورخه 28/2/1381 مطابق با 5 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام ما در مباحث نکاح امروز میرسد به بحث مصاهرت که سومین سبب از اسباب حرمت در ابواب نکاح است و خدا را شکر میگوییم که توفیق داد باز هم مباحث حوزه را شروع کنیم و بحث ها را ادامه بدیم. بحث مصاهرت من اهم مباحثه، برای اینکه نسب وضعش روشنه، رضا هم تا حدی ابتلاء بهش کم شده، ولی مسئله مصاهرت زیاد محل ابتلاءه و فروع و ملحقات پیچیده ای هم دارد که شدیداً محل ابتلاء است، مخصوصاً در ایام ما. ولی باید با دقت بیشتری بحث مصاهرت که سومین سبب از اسباب حرمت نکاح است رو تعقیب کنیم. تعبیر امام در عنوان باب اینه: القول فی المصاحره و ما یلحق بها. عمدن این عنوان رو میخونم چون روش بحث داریم بعدن. القول فی المصاحره و ما یلحق بها. منظور از مصاهرت اون چیزیست که بر اثر ازدواج پیدا میشه، حرمت هایی که به خاطر ازدواج پیدا میشه بین اقارب و نزدیکان. ما یلحق بها مربوط به اونجاهاییست که ولد چیز نکاح شبهه باشه، حتی بعضی اوقات زنا سبب حرمت میشود در بعضی از موارد بنابر بعضی فتاوا. بنابراین ما یلحق بها اموری است که شکل ازدواج نداره، اما خاصیت ازدواج رو از نظر تحریم داره. به دنبال این ایشون مقدمه ای دارن که تعریف می کنند مصاهرت رو. مصاهرت مازا چیه؟ المصاهره هی علاقتون بین احد زوجین و اقرباء ما اقرباء الاخر. هی مصاهرت علاقتون بین احد زوجین ما اقرباء الاخر موجبت لحرمت نکاح. علاقه ای که سبب میشه نکاح حرام بشه، این میشه زن پدر اون، اون میشه حلیله ابن اون، اون میشه اخت و زوجه اون. به واسطه این امور حرمت پیدا میشه، موجبتن لحرمت نکاح. اینن گاهی بالخصوص زن پدر بر انسان حرامه، اینن حرامه. او جمعن، جمعن نیست جمع بین الاختینه، این خواهر حرام نیست، جمع بین الاختین حرامه. پس گاهی ایننه مثل زن پدر یا عروس انسان نسبت به انسان یا ربیبه، گاهی هم جمعنه، جمعنه بین دوتا حرامه. علا تفصیل یعطی، این اصاره تعریف مصاهرت است، تفاصیلش می آید انشاءالله. در باره تعریف مصاهرت، این یه تعریف بود که از امام قدس سر ما نقل کردیم، مصاهرت مازا. سه تا تعریف دیگر هم من براتون می خوانم. تعریفی از جامع المقاصد، تعریفی از مستند مرحوم نراقی، تعریفی هم از صاحب جواهر. این چهار تا تعریف رو یه مقدار با هم مقایسه کنیم از نظر علمی، تفاوت‌های بین این تعاریف چهارگانه رو در مسئله مصاهرت ببینیم چیه. و اما چیزی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در جلد 12 صفحه 282 داره، می فرماید عرف بعضهم، خودش هم تعریف نمی کنه، از بعضی نقل می کنه، شاید نقلش با لحن موافق باشه. عرف بعضهم، تعریف کردن بعضی، المصاهرت به انها جهتون توجب الحرمه، جهتون توجب الحرمه بین اقرباء الزوجین، بین اقرباء الزوجین، نزدیکان زن و شوهر. خواهر این زن بر این حرامه، نمیدونم مادر این زن بر اون حرامه، بین اقرباء الزوجین. به عقد این جهت، این علاقه گاهی به عقد نه او وطی صحیح، یا عقد نیست وطی صحیح. بفرمود وطی صحیح اگر عقد نباشه چیه؟ اون شبهتن بعدشه، تملیک، اباحه، حلیت کنیز، تحلیل، تعبیر بگید تحلیل، تحلیل، تملیک، هر دو هست. هم تملیک اثرش وطی صحیحه، هم تحلیل اثرش وطی صحیحه. به عقد او وطی صحیح او شبهت او زنا، حتی زنا هم گاهی ممکن است محرمات بالمصاهره بیاره. بله اونم هست، زنا و ما یلحق به زنا که لواط که تأثیر میذاره در خواهر و مادر و دختر، اونم همچون مؤبدن علیه، حرمت ابدی پیدا میکنه. املا یعنی ممکن حرمت ابدی باشه، ممکن هم حرمت غیر ابدی باشه. ابدیش که معلومه، اخت و چی ام و زوجه است و ربیبه است و چه و امثال اینها. غیر ابدیش کدامه؟ خواهر زن، جمع بین الاختین، ابدی نیست. مادامی که این خواهر در حواله نکاح این شخص است، اون خواهر دوم حرامه. اگر این از حواله نکاح او بیرون رفت و عده رجعیه هم تمام شد، خواهر دوم بر او حلال می شود. این تعریف دوم در واقع شد، اول مال امام بود و دوم مال جامع المقاصد. اما محقق نراقی چه میگه در مستند؟ بله؟ خب اگر کسی چیزی رو نسبت به بعض داد اشکالی بهش نکرد، این دلیل بر این است که بله با لحن موافقه. یه نکته من فراموش کردم بگم، فرق چیز مطلبی که در این تعریف جامع المقاصد باید مورد توجه قرار بگیره این است که ایشون مصاهرت رو به معنی عام کرد که تا اون ملحقات هم جز معنی مصاهرته، یعنی ولد چیز ببخشید زنا یا مثلا وچه به شبه و امثال زادک، همه اینها رو با تحت عنوان مصاهرت، بنابراین مصاهرت رو معنی عام میداد، در حالی که امام این کار نکرد. در عنوان باب فرمود المصاهره و ما یلحق بها، اونا رو جز ما یلحق قرار داد نه جز مصاهره. ولی این تعریف که محقق ثانی از بعضی نقل کرده، خود تعریف شامل میشه ما یلحق بها، دیگه اصلا ما یلحق بها نداره. جهتون حاصلتون به عقدن او به وطین صحیحین او شبتین او زنا، اصلا خودش عامه. اینا نظرتون باشه. حالا و اما محقق نراقی در مستند در جلد 16 صفحه 299 چه میفرماید؟ میفرماید هیه علاقتون تحدث و بین الزوجین، این علاقه ایست که بین زوج و زوجه پیدا میشه، و بین اقرباء کل منهما، بین زوجین و بین بستگان اونها پیدا میشه، به سبب نکاح، فقط به سبب نکاح، توجب الحرمت، خاصیتش هم حرمت، و یلحق بالنکاح، اینو جزء ملحقات قرار داد، و یلحق بالنکاح الوجه و النظر و اللمس على وجه مخصوص، وجه و نظر و لمس اینها ملحق میشه على وجه مخصوص، یعنی در بعضی جاها، در بعضی جاها حتی لمس سبب حرمت ابدی میشود، ملموسه اب مثلا بر ابن یا ملموسه ابن بر اب در مسئله کنیز و اما میرسیم اشاره میکنیم. خب و اما مرحوم صاحب جواهر چه میگوید؟ صاحب جواهر در جلد 29 جواهر صفحه 348 در اونجا میفرمایند هیه علاقت و قرابت تحدث و ازدواج، خیلی مختصر اکثر تعاریف هیه علاقت و قرابت تحدث و ازدواج، علاقه قرابتی است که به وسیله ازدواج حاصل میشه، همین. بنابراین غیر ازدواج هم ملحقات جز نیست، مطابقی. خب حالا این تعریف رو یه خورده بررسی بکنیم. تعریفی که امام قدس سره شریف کردن به عقیده قاصر ما در دو قسمت قابل گفتگوست. اول این است که ایشون می فرماید هیه علاقتون بین احد زوجین مع اقرباء الاخر، اما این علاقه از کجا پیدا میشه؟ علاقتون بین احد زوجین مع اقرباء الاخر، این چه علاقه ای؟ علاقه لفظ عامیه، شامل علاقه نسبیه میشه، سببیه میشه، رضاییه میشه. باید بگیم به زواج. علاقه نسب رو هم میگیره، سبب رو هم میگیره، رضا رو هم میگیره. بله، میدونم زوجین با اقربا دیگر نمیتوانن رضا و شیرخواری داشته باشن، و میتونن. مگر زوجین نمیتوانن مسئله شیرخواری رو بیارن؟ میتونن. نمیتونن با اونها نسب جدیدی برقرار کنن؟ میتونن. نسب جدیدی ممکن برقرار بشه؟ نداره که اینجا و تو تعریف باشه. شما از حفظ بگید بده، اما تو تعریف این نیست. بنابراین خوب بود مثل مرحوم جامع المقاصد و مرحوم نواقی در مستند کلمه به زواج رو یا به زواج و ما یلحق به ها رو لاقل اضافه می کردن. این یه نکته. میدونم عهد زوجین ممکن رضایی پیدا بشه، ممکن نسبی پیدا بشه در آینده بین اینا، مانعی نداره. و اما نکته دوم این است که ایشون میفرمایند عهد زوجین در حالی که این عهد نباید باشه، بین هر دو پیدا میشه مصاحبت. وقتی زن و مردی با هم ازدواج کردن، احکام مصاحبت در هر دو هست، نه در یکی. حداقل خواهر زن بر این مرد حرام میشه، و مثلا فرزند این مردم به این خانم حرام میشه. بله، اجبار، اجبار نداریم. صحبت این از زوجینه. من میگم علاقه زوجیت که حاصل شد در دو طرف یه حرمتهایی میاد، هم برای زوجه محرمات میاد، هم برای زوج محرمات میاد. این کلمه احد یعنی چه؟ ولذا مرحوم جامع المقاصد یا مرحوم نواقی اونا هم بین زوجین گفتن، بین اقربا زوجین. اونم داره بین زوجین. صاحب جواهر هم داره علاقتون تحدث و به زواج. علاقتون تحدث و بین احد زوجین. من میگم کل از زوجین حاصل میشه، نه احد زوجین. هر دو علاقه پیدا میکنن به اقربا دیگر. یه چیزهایی بر زن حرام میشه از ناحیه مرد، یه چیزهایی بر مرد حرام میشه از ناحیه زن بعد از آن که ازدواج کردن. پسر اون مرد حرام میشه به این خانم، دختر این خانم حرام میشه بر اون مرد. در تعریف باید ببینید تعریف مبنی بر مسامحه نیست. خیلی خوب گذشتیم آقا، گذشتیم، بسیار خوب گذشتیم. اجازه بدید آقا کل از زوجینه، لذا دیگران هم نیاوردن عهد زوجین. این عهد زوجین چه کلام امامه قدسه و بله، کل من از زوجین ای بود خوب بود، بین کل من از زوجین مع اقربا الاخر، این خیلی خوبه. اما بین عهد زوجین این معنیش این است که یکی از این دوتا سبب حرمت می شود، یا باید احد رو بندازیم بگیم من از زوجین، یا بگیم کل من از زوجین به جای احد. من تصور میکنم منظورشون هم کل من از زوجین بوده، در مقام تعبیر به جای کل احد نوشتن. حالا سخت نگیریم در این مسئله، بریم جلو. از میان این تعاریف به تصور ما تعریف جواهر هم خالی از اشکال نیست، چون میگه یک علاقت و قرابت تحدث و به زواج. خب این علاقه اثرش چیه؟ تمنع عن النکاح ابدا و موقتا، این میباید گفته باشن اینو نداره ایشون. میگه علاقتون، بله علاقت و قرابت این تحدث و به زواج، اما اثرش چیه؟ باید بگیم اثرش حرمته یا حرمت ابد. نتیجه شما بگیم دیگه، تو تعریف باید نتیجه رو بگم. اگر نتیجه تو تعریف نگم که معلوم نشه چه علاقه یه. همیشه در تعریف آثار رو میارن ذکر میکنن برای اینکه معرف به سبب آثار شناخته بشه. اگر آثار نگیم که ما نمیتوانیم. علی کل حال من تصور میکنم از بین این تعاریف به عقیده قاصر ما تعریف مستند نراقی شاید جامع تر باشه. یا علاقتون تحدث و بین زوجین و بین اقربای کل منهما، تعبیر دقت کنید، بین زوجین و بین اقربای کل منهما به سبب نکاح توجب الحرمه بعدم و یلحق بالنکاح الوعد و النظر و اللمس علی وجه مخصوص. توجه دارید؟ خب در اینجا چند نکته است که خوب است این چند نکته رو توجه کنید. نکته اول چیزی است که من انتظار داشتم اشکالش رو ذکر می کردید تا من جواب بدم، ولی ذکر نکردید، و آن این است که اینها تعاریف حقیقیه است یا تعاریف شرح اسمیه است. اگر نظر مبارکتون باشد، مرحوم آقای آخوند از اول تا آخر کفایه شاید 10 بار یا بیشتر این مطلب رو تکرار میکنه که در تعاریف که میرسد خودش راحت میکنه، میگه بحث در باره جامعیت و مانعیت تعریف لزوم ندارد، چون تعاریفی که قوم فرمودن تعاریف شرح اسمیه است. مثل این که میگن سعدانه چیه، میگه نبتون یایی، نمیخواد جامع و مانع تمام خصوصیات این گیاه سعدانه رو بگه، نبتون. یا مثلا فلان اسم رو میاره سوال میکنه جری چیه، میگه اینو ماهیه سمکون. این بنای بر جامعیت مانعیت در اینجا نبوده، بنابراین سخت نگیرید جامعه هست مانع نیست. این اشکالات بذارید کنار، مرحوم آقای آخوند مبناش اینه. آیا واقعا در تعاریفی که ذکر میشه در اصول و فقه و امثال ذاله تعاریف شرع اسمیه است که مرحوم آقای آخوند میگه، یا نه دنبال تعریف حقیقی هستن؟ تعریف حقیقی که میگم اشتباه نشه، نه معنی جنس و فصله. اینها که جنس و فصل نداره، امور اعتباریه. منظورم از تعریف حقیقی چیه؟ جامع و مانع، جامع الافراد و مانع عن الاغیار. آیا واقعا همونطور که برهم آخوند و تابعین ایشون میفرمایند این تعاریف همه شرح اسمیه است و نباید سخت بگیریم، به قانون سخت نگیر در اینجا عمل کنیم، یا نه اینا تعاریف حقیقی است، حقیقی به معنی جامع و مانع؟ ما معتقدیم که اینها میرسونن. ما معتقدیم که این تعاریف تعاریف حقیقیه به معنی جامع و مانع. به چند دلیل. یه دلیلش این است که آقایون میان میگن انما ذکرنا این قید را لاخراج فلان، و انما ذکرنا اون قید را لادخال فلان. وقتی خود تعریف کننده میگه این قید و گفتن به خاطر اینکه جامع باشه، اون قید و گفتن به خاطر اینکه مانع باشه، بازم شما میگه تعریف شرع اسمیه، بازم میگه تعریف شرع اسمیه. خود آقایی که تعریف میکنه خودش کل قید این رو دونه دونه خاصیتشو میگه، میگه من همه اینا برای جامعیت و مانعیت آوردم، بعد ما بگیم شما اشتباه میکنین، تعریف شما تعریف شرع اسمیه. فهذا دلیل بر این که بزرگان وقتی وارد این مقوله ها میشوند نظرشون به تعریف جامع و مانع است، نه تعریف شرع اسمی. هذا اولا. و اما ثانیا، تعاریف شرع اسمی جایش اینجا نیست، اون در کتاب لغت باید تعاریف شرع اسمی باشه. سودانه چیه؟ لغوی میگه نفتو، نمیدونم فرانسیس چیه میگه سمکون، ولی در علوم برای شخص مبتدی باید تعریف و جامع و مانع بشود که هر کجا در مصادیق شک نمود از تعریف شک خودش رو برطرف سازد. فلسفه تعریف در علوم تعریف جامع و مانع، کتاب لغت نیست که ما بخوایم بگیم آن سودان نفتون. اگر در علم گیاهشناسی سودان رو بخوایید تعریف کنید، شما میگی سودان نفتون، یا میگن نه سودانه از شاخه فلان گیاهانه، برگهاش دارای شکافه، گلش این رنگه، ساقش اون رنگه، بویش اینه، خاصیتش اینه. در گیاهشناسی که نمیگن سودانه نفتون، در لغت میگن. در علوم تعاریف جامع و مانع باید باشه. چرا؟ فلسفش این است دست مبتدی میخواهیم بدیم، مبتدی این رو به عنوان چراغ در دست داشته باشه، مصادیق مشکوک رو به وسیله آن بتواند از هم جدا کند. پس به این دو دلیل، همین دو دلیل قناعت میکنیم، به این دو دلیل ما تعاریفی که در ابواب علوم است همش تعاریف جامع و مانع میدونیم، حقیقیه به معنی جامع و مانع، نه به معنی جنس و فصل. و لذا در انوار الاصول ما هر کجا به کلام مرحوم آخوند رسیدیم ایشون تکرار کرده اینها تعاریف شرع اسمی، ما هم تکرار کردیم که اینها تعاریف جامع و مانع هست و باید در صدد جامعیت و مانعیت اونها برآمد. این نکته اول، بقیه هنا امور. این نکته اول. میگن هر کدام از تعریف ها رو بگیریم یه نقصی داره، خب باید اینقدر روش کار کنیم که جامع و مانع بشه. مشکل نیست با آوردن قیودی، اضافه کردن قیودی، کم کردن قیودی، یه تعریف پیدا میکنیم که جامع و مانع بشه. نه خیر، مرحوم آخوند میگه اشکال نکنید که این تردن، عکسن، جمعن، منعن مناقشه نکنید. چرا مناقشه نکنید؟ چون اینا شرح اسمیه، مثل سودان نفتونه. ما میگیم نه سودان نفتون نیست، تعریف جامع و مانع اصلا در علوم تعریف شرح اسمی معنی نداره. مثال خوبی زدم براتون، در گیاهشناسی بگن سودان نفتون، هیچ گیاهشناسی اینو نمیپذیره، یه تعریف جامع و مانع میخوام برای سودان بگذارم. و اما نکته دوم، اجازه بدید، و اما نکته دوم، آیا این همه ما زحمت بکشیم درباره کلمه مصاحره؟ میخوام ببینیم آیا این موضوع حکمی از احکامه که ما تعریفش اگر ندانیم به مشکل میخوریم یا نه. این کلامی است من الفقها، تعبیر مصاحره در روایات آیات نیست، این یه تعبیریست، این تعبیر مصاهرت نه تعریف. تعبیر به کلمه مصاهرت موضوع حکم در آیات روایات نیست، بلکه این تعبیر رو فقها برای جمع بین شتات مسئله انتخاب کردن. یعنی دیدن یه سلسله مسائل دارن، ام زوجه، ربیبه، اخت زوجه، فلان فلان، اینها یه جامعه بینشون درست کردن، کلمه المصاهره. بلا المصاهره تو قرآن نیست، در روایات نیست. بنابراین این تعریفی که ما کردیم جنبه علمی داره برای ما، للجمع بین شتات المسائل فی هذا الباب. این برای اینه. و الا بخواهید حکم شرعی رو کلمه مصاهرت باب کنید، نه، ما حکم شرعی رو کلمه مصاهرت نداریم. درست؟ این نکته دوم. نکته سوم عرض کنم، این بحث رو تکمیل کنیم بریم سراغ مسئله اولا از مسائل مصاهره. چی؟ کلمه مصاهرت نه، موضوع حکم نیست کلمه مصاهرت. اونی که موضوع حکمه ربائب کم و لاتفی وجود کن، حلائب و املاه کن، ولات هم که امانه که آبا کن، این موضوع حکم اینا منکوهی اب و ربیبه و این کلماتی. اما لا تنکهو بالمصاهره یه هم چیزی ما نداریم، نه آیه نه روایتی. این یک کلمه است. خوب کاری کردن فقها، نه که بد کردن، برای جمع بین پراکنده هایی که در این مسئله هست، جمع بین شتات رو به وسیله این کلمه مصاهرت درست کردن و عنوان باب کردن. و اما نکته سوم، اجازه بدید قبل از تمام شدن وقت، نکته سوم چی موضوعات نیست؟ کلمه نسب هم همینطوره. چرا؟ نسب بعض جا داریم، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، توجه دارید؟ مصاهره نداریم. حالا بگردید ببینیم جایی میتونیم واقعا کلمه مصاهره پیدا کنیم. من تا اونجا که نظرم هست نداریم کلمه مصاهره. تو قرآن داریم، قرآن کاری به اینجا نداره. الان میگم قرآن رو میدونم، آیه 54 سوره فرقان. خب و اما نکته سوم این از کلمه مصاهرت در لغت با اون چه در کلام فقه هاست یه خود فرق داره. یعنی این یه مصطلح فقهیه نه معنی لغویه. حالا معنی لغوی مصاهرت من میگم. در لسان العرب وقتی میرسه به این کلمه اینطور میگوید: میگه هو القرابه المصاهره، هو القرابه به یه معنی خیلی عام، هر خویشاوندی، سببی، نظری. این مصاهرت به معنی قرابت بگیریم که خیلی عامه. و ختن و رجل، ختن یعنی داماد، و ختن و رجل یعنی به داماد میگن سحر، که قرآن مجیدم داره سحر میگن نسبن و سحر. و صاحبت القوم اذا تزوجت فیهم، صاحبتو باب مفاعله هم نیست معلوم میشه ها، با قومی ازدواج بکنی میگه صاحبت القوم، من داماد اینا شدم. صاحبتو یعنی داماد اینا شدم، نه اینکه مصاهره مفاعله، من داماد اینا شدم اینا داماد من شدن، نه، صاحب القوم اذا تزوجت فیه. خب بقیه کلمات لغوی این هم کم و بیش همین گونه که سحر رو به معنی داماد میگیرن، که آیه 54 سوره فرقان هم هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا. خداوند از ما بشری آفرید، اینو دو شاخه قرار داد، یه شاخش نسبه یه شاخش ازدواج دامادیه. درست؟ خب این معنی لغوی، معلوم شد معنی لغوی محدود به همون داماده، در حالی که مصاهرت در اصطلاح فقها این معنی گسترده ای داره. مثلا ربیبه حرام است بالمصاهره، یا زن پدر حرامه من باب المصاهره. اینا هر علاقه ای که به سبب زوجیت حاصل میشه همه این علاقه ها رو مصاهرت میگن. تمام علاقه هایی که به سبب زوجیت بین اقربا اون طرف و اقربا این طرف پیدا میشود همه این ها رو عنوان مصاهرت میگن. مصاهرت فقط به معنی دامادی نیست، تمام این علاقه ها رو میگن این از باب مصاهرته، این مصداق مصاهرته. اون وقت نتیجه چی میشه؟ خوب دقت کنید، معمولا اصطلاح‌ها محدودتر از معانی لغویه است. همیشه اصطلاحات از معنی لغوی محدودتره، اما اینجا اصطلاح فقها از معنی لغوی گسترده تره. بله؟ در اصطلاح واژه‌اش ختنی، ختن و رجل، این واژه همچین صافشه. بعضی‌ها گفتن اصلا سحر به معنی داماد ننگن، خانواده عروس تعبیر به سحر میکنن، خانواده داماد تعبیر به ختن میکنن. حالا خلاصه کنم، اجازه بدید من تمام کنم. بحثای امروز همش در واقع مقدماتی بود که آماده بشید برای مسئله اولا. خلاصه مطلب این شد که فقها در اینجا اصطلاحی دارن که با معنی لغوی متفاوته، معنی لغوی اخصه، معنی اصطلاحی فقها اعمه. فبنان علازاله این از نادر جاهاییست که معانی اصطلاحیه از معانی لغویه اعم و گسترده تر شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.